بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 صفحه 11 هم ولا یبعد و زم و اقرار ایزن الی به اعتبار ان الکتمان للعناده و غیرهی ازا تمکن من الاظهار لایجوز. بحث تعریف ایمان داشتیم، گروهی در تعریف ایمان سه تا امر اعتبار کرده بودند: یکی تصدیق، دوم اقرار به زبان و سوم عمل با ارکان. و ما تأیید کردیم که ایمان فقط تصدیق باشد، اون دو قید دیگر رو نداشته باشه، یعنی قید اقرار و عمل رو نداشته باشه. و مدعامون رو هم اثبات کردیم. الان میخوام بگیم که بعید نیست که بتونیم اقرار رو هم به تصدیق زمینه کنیم و بگیم ایمان تنها تصدیق نیست، بلکه تصدیق است به علاوه اقرار به زبان. به دو دلیل، هر دو دلیل رو ذکر میکنیم و رد میکنیم و نتیجه میگیریم که اقرار هم در ایمان دخیل نیست، بلکه همون تصدیقی که قبلا گفتیم دخیله، همون رو ما در ایمان معتبر میدونیم. دلیل اول برای این که بتوانیم اقرار رو به تصدیق زمینه کنیم و ایمان رو با دو قید تعریف کنیم اینه که ما میدانیم کتمان اون که مورد تصدیق ما هست، مورد تصدیق قلبی ما هست، کتمانش جایز نیست، چه اون کتمان عنادن باشه و چه به جهت دیگر باشه. این حرمت کتمان نشون میده که در ایمان اقرار که مقابل کتمانش هست، و الا اگر اقرار شرط نمی بود مقابلش که کتمانه حرام نمی شد. این دلیل اول. جوابی که مرحوم محقق می دن اینه که حرمت دلیل بر دخول این قید در تعریف نیست، ممکنه ایمان همون تصدیق باشد ولی دلیل داشته باشیم برای اینکه کتمان این تصدیق حرامه. حرمت این کتمان یه امر تصریفی است، چه ربطی به دخالت قیدی در تفسیر یک لفظ دارد. یه لفظی رو میخوام تفسیر کنیم، میخوام ببینیم این قیود در این لفظ دخالت دارن یا ندارن. اگر تفسیر لغوی باشه واضحه که حرمت شرعیش دخالت در تفسیر لغوی نداره، مثلا به تجربه بیان نداره، مطلب روشنه. شریعت اگر یه امر رو حرام کنه، لغت که تابع شریعت نبوده، لغت ایمان رو جعل کرده برای تصدیق. حالا بعدن کتمان رو یا ترک اقرار رو، حالا نگیم کتمان، بگیم ترک اقرار که واضح تر باشه، ترک اقرار رو شریعت حرام کرده باشه، این چه دخالتی در لغت داره؟ لغت عوض نمی کنه. پس اگر تفسیر ایمان تفسیر لغوی باشد، مسلم است که حرمت عدم الاقرار باعث نمی شود که اقرار از قیود این ایمان قرار داده بشه لغت. اما اگر ما در صدد تفسیر شرعی باشیم، هم ممکنه کسی توهم بکنه که بالاخره شریعت داره با حکم تصنیفی حرمت بیان میکنه که اقرار لازمه، ولی ما جواب میدیم که باز هم حکم تصنیفی دلیل بر تفسیر نمیشه. در تفسیر ما میگیم که در اصطلاح شرعی چه چیزای دخالت داره چه چیزای دخالت نداره. حرمت کاشف از دخالت نیست، ممکن است که دخالت داشته باشد و شریعت با حرمت بیانش کرده باشه، یعنی با تعبیر به حرمت بیانش کرده باشه، ممکنه مثلا از اول دخالت نداشته باشه. پس صرف این که میبینیم یه امری حرام است، این دلیل نمیشه که مقابلش در اون اصطلاحی که ما میخواییم جعل کنیم لخوزه، نمیتونیم اینو دلیل بگیم. از اینجا نتیجه میگیریم که این دلیل دلیل درستی نبوده و نتونسته نمیتونه ثابت کنه که اقرار در ایمان مأخوذه، یعنی به تصدیق زمینه میشه. این دلیل اول بود که باطل شد. حالا تا دلیل دوم برسیم، صفحه 30 هست، این صفحه 11 هم ولا یبعد که بتوانیم زمینه کنیم اقرار رو ایزن الهیه به اون تصدیق، یعنی بگیم ایمان علاوه بر این که تصدیق هست اقرارم هست، به این معنا که هر دو باید باشن تا ایمان صدق کنه، هم باید ما تصدیق داشته باشیم هم اقرار داشته باشیم تا ایمان صدق کنه. بعید نیست این رو ما بگوییم به اعتبار دلیل لایبعده، به این اعتبار یعنی به این بیان، به اعتبار این که کتمان چه به خاطر عناد باشد چه به خاطر غیر عناد باشد، زمانی که انسان متمکن از اظهار باشد، کتمان جبری نباشد، این کتمان لایجوز. کتمان در صورتی که انسان متمکن از اظهار باشه، این کتمان لایجوز. چه کتمانی باشد، نه عناد چه غیر عناد. نه الان داریم حرمت رو بیان میکنیم،
همین هر طرف که ایشون دلیل بود که حرمتش این اطلاق همین که دو تومن کنون بنده سوار
شما
برای این چه دو ذات
یعنی شما معید جواب معید جواب رو داریم تایید میکنیم، میفرمایید که این اذا تمکن من الاظهار قید حرمته، یعنی حرمت مقید به اذا تمکن من الاظهاره، در حالی که تفسیر ایمان مقید به این قید نیست. یعنی اگر ایمان مشروط باشد به اقرار، چه انسان متمکن از اظهار باشد چه نباشد، تا اقرار نشود ایمان حاصل نمیشه. پس این قید رو ما، یعنی قید تمکن رو در حرمت داریم، اما در تبیین معنای ایمان این قید معتبر نیست. از اینجا شما نتیجه میگیرید که پس حرمت رو نمیشه دلیل بر اعتبار این قید قرار داد. ابی نداره، این تقریبا همون جواب ایشونه. یعنی ما در تفسیر یک من لفظی یا در بیان قیود یک لفظ نباید احکام تکلیفی نگاه کنیم. احکام تکلیفی از یه بادی هستن، اونها مقید به قدرت میشن، اما بیان موضوعات و اصطلاحات از یه بادی دیگه هستن، اونها مقید به قدرت نیستن. این همون جواب ماست. حالا شما این جواب رو با تقید یک طرف و عدم تقید در طرف دیگر دارین تایید میکنید، ولی مطلب همینه که حرمت رفتی به جعل اصطلاح نداره. حالا چرا رفت نداره؟ یکی از راه ها همون است که شما میفرمایید. و فیه یعنی در این دلیل یا در این اعتبار، نه در این دلیل، در این دلیل این اشکال است که انهو، این ضمیر انهو رو میتونید به اعتبار برگردونید، ضمیر فیه به اعتبار برنگرد، ضمیر فیه به اصل دلیل برگشت. این که میگویید بعید نیست ذم اقرار به این دلیل، این باطله. چرا باطله؟ انهو لا یستلزم، انهو یعنی اعتبار، این اعتبار، یا بفرمایید عدم جواز کتمان یا عدم جواز عدم اقرار، همش درست. چون اعتبار همون عدم جواز کتمانه یا عدم جواز عدم اقراره و ضمیر به هر دو میتونه بگه. و فی انه لا یستلزم دخول، یعنی لا یستلزم دخول اقرار در تعریف ایمان، به طوری که لولم یقول، یعنی اون شخص مؤمن اگر نگوید ذالک، یعنی اون متعلق تصدیقش را نگوید بالقول، لا یکون مؤمنن، مؤمن نباشد. این حتی انه لولم یقول ذالک بالقول لا یکون مؤمنن، این تفسیر یستلزمه، تفسیر یستلزمه، که اگر این کلام شما مستلزم باشد که اقرار داخل در تفسیر ایمان شود، این قضیه صدق میکند که اگر مؤمنی لم یقل ذلک متعلق تصدیقش را نگوید بالقول لا یکون مؤمنا، اگر استلزام باشد این نتیجه گرفته میشه. بعدشون میفهمد لا یستلزم، یعنی اینطور نیست که استلزام باشد پس این نتیجه را نمیتونیم بگیریم، که حتما باید اقرار هم در ایمان دخالت کند، به طوری که اگر مؤمنی اقرار نکرد مؤمن نباشد. بل لا یستلزم و عدم العلم ایزن، این عبارت از نظر تصوری ابهام داره، لا یستلزم و عدم العلم ایزن ابهام داره. ممکنه لا یستلزم و عدم العلم ایزن بخونی که ظاهرا همین درسته، ممکنه کسی لا یستلزم و عدم العلم ایزن بخونه، یعنی عدم العلم هم مستلزم دخول نیست. همونطور که حرمت مستلزم دخول نیست، اما این دومی درست نیست، یعنی این معنی صافی نداره. عدم العلم بخونیم درست، هماهنگی عبارت هم همین اختصار داره، انه لا یستلزم دخوله بل لا یستلزم عدم العلمه، که ضمیر یستلزم اول برگشت به اعتبار و دخول شد مفعول، اینجا هم ضمیر لا یستلزم دوم هم برگشت به اعتبار و عدم العلم بشه مفعول. خب پس عدم العلم میخونیم، عدم العلم نمیخونیم، اما چطوری معنا میکنیم؟ توجه کنید متعلق علم در اینجا، علم متعلق علم در اینجا دخوله، پس عبارت اینطور میشه بل لا یستلزم و عدم العلم به دخول ایزن، عدم العلم به دخول نشک، اون حرمت نه مستلزم دخول است و پایین تر از بالاتر از این حتی مستلزم شک در دخول هم نیست. یعنی ما یقین داریم که حرمت از یه وادی دیگه است، دلیل بر دخول اقرار در تعریف ایمان نمیشه، یقین داریم که داخل نمیشه، نه شک داشته باشیم که داخل میشه یا نه. این حرمت نه مستلزم این است که ما علم به دخول پیدا کنیم و نه حتی مستلزم اینه که شک در دخول پیدا کنیم، اصلا اون حرمت ربطی به تفسیر الفاظ نداره، تفسیر الفاظ یه بحث دیگه است، حرمت یه حکم تکلیفی دیگه. این میگه حرام است تو اقرار نکنی، ولی آیا ایمان مشروطه به اینه یا ایمان محقق میشه تو کار حرام مرتکب شدی که اقرار نشدی؟ ظاهر عبارت اینه که ایمان محقق میشه اگر اقرار نشدی کار حرام کردی، نه چون حرام است پس ایمان مشروطه به اینه. خیلی چیز حرامه، خب مثلا فرض کنید که توی اسلام شراب حرامه، حالا یعنی شرب خمر حرامه، حالا کسی شرب خمر کرد، این باید قید کنید که ایمان مشروط است به عدم شرب خمر، این قید نمیاد که خیلی چیز حرامه تو اسلام، همه این حراما باید بشه قیدی جز ایمان، قید ایمان بشه؟ نه، حتی ما شک هم نمی کنیم که شاید ایمان مشروط باشد به به عدم شرب خمر، یعنی عدم شرب خمر دخیل در ایمان باشه، این شک هم نمی کنیم، نه یقین داریم به اینکه عدم شرب خمر داخل در تفسیر ایمانه و نه حتی شک داریم، و بقیه حرمت هم همینطور. خب یه حرمت هم همینه دیگه، اقرار نکردن حرامه، خب حرامه یعنی در ایمان شرطه؟ نه، ایمان تحقق پیدا میکنه بدون اقرار، اگر اقرار نشدی مرتکب یه حرامه شد. فکر میکنم عبارت به همین طور که معنا کردم معنا میشه، معنی خوب، یعنی مشکلی نداره. جور دیگه بخواد معناش کنید صافتر میگه. و ایزن دلیل دومه، لا یبعد رو به دو دلیل مستدل میکنن، یکی به اعتبار انل کتمان بعد با فیه ردش میکنن، یکی ایزن به اعتبار انهو کذا بازم با فیه بعدی ردش میکنن. پس توجه داشته باشین این ایزن و به اعتبار اعتبار کجاست؟ اعتبار اون به اعتبار اوله و دلیل دوم بر این لا یبعد رو داره بیان میکنه. دلیل دوم توجه کنید اینه که ایمان ما که ما داریم تعریفش میکنیم یا مرادف اسلامه، پس آن چه در اسلام اخذ میشود در ایمان هم اخذ میشه، یا اخص از اسلامه، پس آن چه در اسلام اخذ میشود به طریق اولا در ایمان اخذ میشه. اگر گفتیم مرادفن دیگه کلمه به طریق اولا رو نمیاریم، میگیم آن چه در اسلام اخذ میشود در ایمان هم مخوض است. اما اگر گفتیم ایمان اخص از اسلامه، میگیم آن چه در اسلام مخوض است به طریق اولا در ایمان هم مخوضه. یه مقدمه. مقدمه دوم، در اسلام اقرار مخوضه، نتیجه میگیریم پس در ایمان هم یا اقرار مخوضه یا به طریق اولا اقرار مخوضه. این دلیل دوم. دلیل دوم اینه که ما میسنجیم ایمان رو با اسلام، بعد ملاحظه میکنیم که اسلام مقید است به اقرار، یعنی تحقق اسلام مقید است به اقرار، میفهمیم که تحقق ایمان هم مقید است به اقرار، و نتیجه میگیریم که در ایمان اقرار هم شرط است، یعنی اقرار زمینه میشود به تسلیم. این دلیل دوم بر لایبعد و ذم الاقرار الیه. جوابی که میدن اینه که ما در خود اسلام هم شک داریم، بحث داریم که آیا اقرار شرط میشود یا نمیشود. شما در طرف اسلام اخذ اقرار یا زمینه شدن اقرار به تسلیم رو مطلوبا و قطعی گرفتید، بعد اون وقت ایمان را مقایسه کردید با اسلام و گفتید در ایمان هم باید اقرار مأخوذ باشد. ما در خود همون اسلام شک داریم و بحث داریم که آیا اقرار درش مأخوذ یا مأخوذ نیست. ما اسلام عبارت از تصدیق میدونیم، اقرار درش شرط نمیدونیم، بنابراین نمیتونید بگید پس ایمانم یا مرادفه با اسلام یا اخص از اسلامه، بنابراین در ایمانم باید اقرار شرط باشه. در اون مقیسان الهیتون شرط نیست، پس در این مقیستون چطوری میتونید ثابت کنید که شرط؟ و ایزن به اعتبار انهو، زمین انهو به ایمان برمیگرده، و ایزن به اعتبار انه ایمان یا مرادف با اسلامه یا اخص از اسلامه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، و معلومون اعتبار الاقرار فیه، فیهن اسلام، در اسلام معلوم است که اعتبار شده اقرار. دو مقدمه رو زمین میکنید به هم، نتیجه میگید پس در ایمان هم اعتبار شده اقرار. ایشون میفهمه و فیه، در این اعتبار دوم هم، در این اعتبار هم که دلیل دوم شماست، اشکال است. فیه ایزن ان لمان ان یمنع ذالک، ذالک یعنی اعتبار اقرار در اسلام. و هو ظاهر، ظاهر دیگه، ما که داریم ایمان رو معنا میکنیم اقرار رو تو شخص نمی کنیم، خب اسلام هم که معنا کنیم اقرار رو تو شخص نمی کنیم. بله، ایمان ان یمنع ذالک، اگر ما در اسلام قبول کنیم در ایمان باید قبول کنیم. اگر اعتبار اقرار رو در اسلام قبول کنیم، در ایمان هم یا به خاطر مرادف بودن یا به خاطر اخص بودن باید قبول کنیم. لمانعین این انسانی انیم نهداری، نه مانی پیش بیاد، مانی پیش بیاد بر مانی پیش بیاد این چی؟ مانع پیش بیاد یعنی در تفسیر مانع پیش بیاد. اگه در تفسیر مانع پیش بیاد، ما اظهار تفسیر نمی کنیم، نه تفسیر. ببینید لفظ صدق می کند، چه مانعی باشه چه نباشه، صدق شمکنه ظاهر نشه بر حسن وجود مانع. بلیه صدق لفظ که اصلا مانع تصور نمیشه در موردش، لفظ رو برای معنی جلب کردن، خب این مربوط اون معنی است. مانع یعنی چی؟ ممکنه شما بگید مانعی نمیگذارد که من بفهمم این لفظ برای این معناست، این ممکنه، ولی این که این لفظ برای این معناست مانع داره، اصلا تصور نمیشه مانعی. برای لغت اصلا مانع تصور نمیشه، برای ظهور لغت ممکنه مانع تصور بشه. پس لمانع ننیم نه یعنی انسانی که به خودش اجازه من میدهد این حق را دارد که من کند، یعنی مان انسان مانعی من کند و بگوید در اسلام اقرار اعتبار ندارد، پس چگونه میخواهی در ایمان قیاساً به اسلام اقرار را اعتبار کنی؟ یعنی اقرار شرطه توی اسلام؟ نه، گفتن تصدیق لازمه، تصدیق لازم اسلام حاصل میشه، اقرار برای اظهار اسلام، ولی لازم نیست اقرار. تو هم خود اسلامش هم الان حرف داریم ما که اقرار لازم یا نه، اسلام با این با تصدیق حاصل میشه، و اگر اقرار یه وقت اقرار نمی کند انادن، اون یه حرف دیگه داره، اون در واقع تصدیقش هم داره مختل می کنه. اما یه بار نه، می بینید مسلمان شد ولی فرصت نکرد که ایمانش اظهار کنه. داریم که توی قضیه فرعون یکی از افراد تو لشکر فرعون بود، پسرش تو لشکر حضرت موسی بود. این وقتی حس میکنه که حضرت موسی میخواد عصا رو بزنه و زود دوباره به هم بیاد و آب بیاد اونا رو غرق کنه، یه دفعه یاد پدر میفته که پدرم داره از این میره، میدوه به سمت پدره و که پدر رو نجات بده، خودشون غرق میشه. اون که مؤمن بوده، ظاهرن ایمانشو هنوز ظاهر نکرده بوده، ایمانشو ظاهر نکرده بوده، در این حال میمونه. اینا اون تو که من به طور مبهم تو ذهنم میپرسن، میگن براش کافی بوده، براش کافی بوده، با اینکه ایمانشو اسلام، یعنی ایمان به حضرت موسی اظهار نکرده بوده، فرصت پیدا نکرده برای اظهار. حالا تو لشکر حضرت موسی بوده، فرصت نداشته. الان من میگم داستانش خیلی کامل یادم نیست، ولی طوری هست که فرصت اظهار نداشته، ولی در این حال مؤمن به حضرت موسی قرار داده شده. در هر صورت در اسلام شرط اظهار، شرط اقرار نداریم، یا شک میکنیم. معلومه رو مستدل داره میگه، ایشون میگه که مانعی ممکن است این معلومات رو من کنم، تناقض نگفته، اون مستدل گفته معلومون اعتبار الاقرار فی. مرحوم محقق میفرمان مانعی ممکن است من کند ذالک، یعنی معلوم بودن رو، مانعی ممکنه من کنه. یه انسان بگیم من این قبول ندارم، پیش تو معلوم، پیش من معلوم نیست. اگر اخص باشه، ببینید اگر اخص باشه چطور اولویت معنا میشه. شما سوال میکنید که بنابر این که اخص، ایمان اخص باشه چطور اولا از اسلام میشه، یعنی اعتبار اقرار در ایمان اولا میشه. جواب اینه که اخص به چی درست میشه، چی میشود که یه شایی اخص باشه؟ با قیود زائد اخص میشه دیگه. اگر شما بخواید مطلقی رو خاص کنید، با قید خاصش میکنید. بنابراین اگر ایمان اخص از اسلام باشه، معنیش اینه که قیود بیشتری تو ایمان معتبره که اون قیود در اسلام معتبر نیست. خب اگر بیشتر معتبره، یا معنیش اینه که قیود معتبره در اسلام در ایمان هست و در ایمان اضافه بر اون هم قیدی معتبره. خب اگر قیود در اسلام تصدیق باشه، اقرار باشه، این دوتا هم در ایمان هست، چیزای دیگه هم در ایمان هست، پس به طریق اولا باید این اقرار رو بگیم معتبر. بله،
با این حال اگر اسلام هم یه قیدی شرط بکنیم، نمیتونیم بگیم تو ایمان هم این شرطه، چون این دوتا مفهوم جداست.
اگر قبول کنیم ایمان و اسلام متباینند، بله فرمایش شما درست، ولی ایمان متباین با اسلام شمرده نشده، همونطور که ایشون اشاره کرده، یا مرادف با اسلام یا اخص از اسلام. نه، مفهوم ببینید، هیچ وقت مفهوم رو مقایسه نکنید، مفهوم رو همیشه ببینیشون تباینه، اما اخص نداریم، همه مفهوم ها با هم تباین دارن، مگر مصداق رو ملاحظه کنید و اما اخص درست میشه. مفهومی به لحاظ صدقش وسعت داره میشه، آن به لحاظ صدق و زیر داره میشه خاص. خود مفهوم اصلا، مفهوم هیچ وقت با هم یکسان نیست، همه مفهوم ها با هم اختلاف داره. مفهوم مرادف رو فقط استثناء کردن، مفهوم های مرادف رو استثناء کردن، بازم در اونجا یه فرقی رو ملاحظه میکنه. مثلا انسان و بشر میگن دو مفهوم مترادف هست، دو لفظ مترادف هست، ولی بالاخره اونجا هم یه جوری فرق گذاشتن. انسان به اعتبار اینکه ناسیست، بشر به اعتبار اینکه بشرش، یعنی پوستش ظاهر است، زیر مو پوشیده نشده. بازم یه فرقی بین این دو تا گذاشتن. مفهوم‌ها رو غالباً نه غالبا هیچ وقت مفهوم ها ریشه نمیگیره. مثل ماهیت ها که در فلسفه گفته میشه مسار و کثرتن، هیچ ماهیتی با ماهیتی که جفت نمیشه مفهوم هم میتونه، مفهوم هم میشه بینشون تباینه. این که دو مفهوم رو میگن عام و خاصن نه به اعتبار مفهومشون، به اعتبار مصادیقشون. اینه یکی مصادیق بیشتر داره بهش میگن عام، مصادیق کمتر داره میگن بهش میگن خاص. بله نه، اگر اقرار رو ما در اسلام اخذ کردیم و ایمان هم اخذه، اخذه یعنی تمام قیود اسلام رو داره، خب خیلی واضحه که باید اقرارم در ایمان شرط بشه. من اضافتن حالا ما با اضافهش کار نداریم، در صورتی که ما اخذ بگیریم خیلی من اضافتن هم باید داشته باشیم که در ایمان همون قیود اسلام شرط هست با اضافه. ما الان به اضافهش دیگه کار نداریم چون حاجتی نداریم، ولی اصل اون قیودی که در اسلام هست در ایمان باید باشه. به طریق اولا که عرض میکنم، به طریق اولا که عرض میکنم این من اضافته، به طریق اولا که من گفتم این من اضافته. در اسلام قیود شرطه، در ایمان همون قیود من اضافته شرطه. حالا قید کلمه به طریق اولا رو عوض کنید بگید من اضافته، این راحت تره. به طریق اولا شاید مهم باشه، همونطور که الان باعث تباهم شما شده ممکنه باعث تباهم بشه، عبارت عوض کنید، نگید به طریق اولا، بگید که من اضافت هم دیگه، من اضافت هم مشکلی نداره. خب تا اینجا نتیجه ای که ما گرفتیم این شد که ایمان فقط تصدیقه، اضافه بر تصدیق چیزی در ایمان معتبر نیست. اشکال اینجا پیش میاد که بعضی روایات اقرار و عمل و اینها رو هم زمینه کردن به تصدیق. ما با کمک اون روایات میتونیم استفاده کنیم که ایمان دارای همین سقیدی است که دیگران هم گفتند. جواب میدن اون روایات ایمان کامل رو بیان میکنند، نه اصل ایمان و مطلق ایمان رو. اما بحثمون در اصل ایمان و مطلق ایمانه. پس اگر این قیود در اون روایات اعتبار شدن به خاطر اینکه مربوط به ایمان کامل هستن، ما نباید فکر کنیم که اصل ایمان هم مغایره به اون قیوده. اصل ایمان همون چیزی گفتیم تصدیق خالص. اگر ایمان بخواد کامل بشه باید اقرار و عمل هم زمین بشه، وقت معلوم میشه که این انسانی که ایمان آورده چون عمل صالح انجام میده پیداست که ایمانش ایمان کامله که منشأ انجام اعمال صالح شده و منشأ اقرار شده، و الا ممکن بود که ایمان آورده بشه و اقرارم نشه عملم نکنه. خیلی اصلا ایمان دارن معصیت هم میکنن، ایمانشون کامل نیست ولی ایمان هست. بعد اون وقت ایمان رو ایشون معنا میکنه که تصدیق از تصدیق به چه چیزایی، متعلق تصدیق رو توضیح میده. پس بعد از این که اثبات شد ایمان عبارت از تصدیقه، اولا این اشکال رو که روایاتی داریم که ایمان رو مشروط به دو چیزی دیگه میکنن اینو جواب میدن، ثانیاً متعلق تصدیقی رو که در ایمان معتبره توضیح میدن که متعلق تصدیق چیست، به چه چیزا باید تصدیق کنیم. میفهمند به خدا باید تصدیق کنیم، به پیغمبر تصدیق کنیم، به کل آنچه پیغمبر آورده علی سبیل اجمال تصدیق کنیم، به اونهایی که میدونیم آورده علی سبیل تفصیل تصدیق کنیم. مثلا فرض کنیم که نمازو میدونیم واجب کردی، باید به تفصیل بگیم این نماز واجبه، اما بعضی چیزا رو احتمال میگیم آورده باشه، دلیل خیلی قوی نیست که برای ما یقین تولید کرده باشه، اونجا به صورت اجمال میگیم کل ما جاء به نبی مورد تصدیق ماست. کل ما جاء به نبی یعنی اجمالاً، به طور تفصیل بیان نمیکنه. علاوه بر این تصدیق به ولایت ائمه علیهم السلام لازمه، پس تصدیق به وحدانیت خدا، تصدیق به رسالت پیغمبر، تصدیق به ما جاء به نبی اجمالاً و بعضی جاها تفصیلاً، و آخر سر تصدیق به ولایت، همه اینا لازمه. خب اون قبلی ها مورد توافق ما و دیگرانه، همه قبول داریم که تصدیق به خدا، تصدیق به پیغمبر و بقی و ماجاء به نبی اینا جز ایمان هست، اینا رو همه قبول داریم. تصدیق به ولایت ائمه علیهم السلام مورد اختلافه، ما قبول داریم، مخالفین ما قبول ندارن. به این جهت که این قسمت مورد اختلاف بوده، خوبه که ما وارد بحثش بشیم و ثابت کنیم که این تصدیق هم، این متعلق تصدیق هم باید داشته باشیم، یعنی تصدیق ما به این چیز هم باید تعلق داشته باشه. بخ وارد بحث در ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اولاد ایشون میشن. فالعمل نتیجه که از بحث گرفتیم اینه که فالعمل غیر داخل فل ایمان، اقرار هم داخل نیست، ولی در بعضی روایات عمل داخل حساب شده. اون اشکالیست بر بحث ما که باید جوابش بدهیم. و اخباری که وارد شدن بذاله، یعنی به دخالت عمل در ایمان، محمولن بر ایمان کاملی که این ایمان ثابت است برای مؤمنین متقین متورعین مخلصین مقبولین. مؤمن هستن، تقوا دارن، ورع و پرهیز از گناه و ترک واجبات دارن، نسبت به خدا اخلاص دارن، ریا نمی کنن و مقبول اله هم هستن خودشون و عملشون. و اما ایمان مطلق، یعنی ایمانی که هم از ایمان کامل باشه، هم شامل ایمان کامل بشه، هم شامل ایمان معمولی بشه، این ایمان اندل اصحاب هو و تصدیق است و اقرار. اقرار رو ما اقرار قلبی میگیریم که عطف تفسیری بشه بر تصدیق، نه اقرار زبانی. چون زحمت کشید اقرار زبانی رو جز ایمان قرار نداد. الان نمیتونیم که عبارتش اقرار و من اقرار زبانی قرار بدیم، و الا حرفش مخالف دلایلی که خودش آورد میشه. خودش دلیل آورد بر علیه این حرف که اقرار لفظی اعتبار داشته باشه، وقت نمیتونه که خلافش حرف بزنه. پس اقرار در اینجا خوبه که ما حملش کنیم بر اقرار قلبی. اقرار قلبی همون تصدیقه، بنابراین اصل تفسیر میشه بر تصدیق، میشه که اقرار ذکر نشده. فاوت تصدیق و اقرار به چی اقرار کنیم؟ به چی تصدیق داشته باشیم؟ متعلق تصدیق چیه؟ به الله، یعنی به اصل وجود خدا، وحدانیت خدا، اوصاف شناخته شده خدا، و به رسوله، این دو سه، و به جمیع ما جاعت به، زمین جاعت به رسول برمیگرده، به تمام آنچه که این رسول اون چیز را آوردن، به همش اعتقاد داشته باشیم میفهمد بله. علل اجمال، علل اجمال متعلق به تصدیقه، یعنی نسبت به همه ما جاعت رسول به باید تصدیق داشته باشیم و تصدیق اجمالی کافیه. اما به خصوص کل شیئن اول مکنه هم ما جاعت به باید اقرار دیگر داشته باشیم، تصدیق دیگر داشته باشیم. یعنی تصدیق اجمالی به چیزی که میدانیم از ما جاعت رسول به هستن کافی نیست، تصدیق اجمالی کافی نیست، تصدیق تفصیلی لازم داریم به خصوص، به تک تک اشیایی که میدانیم من ما جاعت به رسول هستند، به تمام اینها باید تک تکشون اعتقاد داشته باشیم. این سه تا اعتقاد شد، تصدیق به چهارتشون. بله، یکی اقرار به الله، یکی اقرار به رسول، یکی اقرار اجمالی به جمیع ما جاعت به رسول، یکی اقرار تفصیلی به اون چه که معلوم است من ما جاعت به رسول. پنجمین اقرار و بالولایت والامامت والوسایت الاهل البیت علیهم السلام. سه تا عبارت میره، ولایت، امامت، وسایت، که هر سه رو ما معتقدیم، هم اونا رو امام میدونیم، هم ولی امر میدونیم که اجازه تصرف دارن در دیگران، اولا به تصرفن حتی من انفسهم، هم اونا رو وصی پیغمبر میدونیم که پیغمبر اونا رو تعیین کرد، جانشین خودش قرار داد و اداره جامعه مسلمین رو به اونها توصیه کرد، وصی خودش قرار داد. به خصوص کل واحدین واحدین، اجمالا اینجا کافی نیست بگیم 12 تا داریم و ندونیم 12 تا چی هست. کتاب کلامی رو در عربستان نوشته بودن و پخش کرده بودن، بین خودشون، مال خودشون. این کتاب یکیش تو ایران آمد که آورده بود یه نفر تو ایران، ادعا می شد که این کتاب رو گروه زیادی از متکلمی چون نشستن و نوشتن. اصلا قرارشون هم این نبوده که کسی رو رد کنن، کسی رو اثبات کنن، علم کلام رو داشتن توضیح می دادن و مبنای خودشون رو، البته خب مبنای خودشون حق می دونستن، اون اثبات می شدن، مبنای دیگران رو باطل می دونستن، مثل هر نویسنده کتابی. به دین شیعه رسیده بودن. خب دین شیعه می دونید مهمترین دینیست که مخالفه با ایناست و اینها باید برای رد کردن دینشه تلاشی بیشتری بکنن از بقیه ادیان. همینطور هم هست، غالبا این دین رو بیش از بقیه ادیان خب به خیال خودشون رد میکنه. علت چه اینه که تقریبا دشمنترین اونهاست، یعنی مقابلترین اون دین هاست با اونها. وقت در بین در شیعه هم اعتقاد به دوازده امام رکنه، یعنی شیعه بزرگترین مخالف اونهاست و اساس شیعه همین دوازده امامه. دوازده امامو بگیری که شیعه با سنی فرق نمی کنه تقریبا، ما بقیش اگر فرق کنه مبتنی بر همین اساسه. خب پس کسی که کتاب کلامی میشه باید شیعه رو بشناسه، مقابل خودش رو باید بشناسه، و اگر بخواد مقابل خودش رو که شیعه است معرفی کنه باید ائمه شیعه رو کامل بشناسه. با وجود این میبینیم بزرگان متکلمینشون نشسته بودن دوازده امام رو اینطوری توضیح دادن. فاطمه زهرا علیها السلام یکی از ائمه ما بود، امام جواد اصلا وجود نداشت، امام محمد باقر هم احمد بن الباقر بود. این سه تا مشکل تو کتابشون مکیدی که یکی از دوازده امام حضرت فاطمه بود، امام جواد اصلا وجود نداشت، امام باقر هم احمد بن الباقر بود. این دوازده امام اینطوری معرفی کرده بود. خب حالا کسی بخواد دوازده امام اینطوری بشناسه این که کافی نیست، این شیعه نمیشه، این ایمان نیست. ایمان اعتراف به این ائمه است به خصوص کل واحدن واحدن، بر یک جدا جدا باید اعتراف کنه، همه رو کامل بشنسه و درست هم بشنسه، همین دوازده تا رو بشنسه، کسی رو جای اینا نذاره، اینا رو هم حذف نکنه. خب آیا همین تصدیق کافیه؟ میفرماد بله اگه این تصدیق باقی بمونه کافیه. بقایش چیه؟ بقایش به اینه که چیزی که حکایت از ارتداد می کند از زبان این آدم صادر نشه یا اعتقاد پیدا نکنه. در وقتی می خواد اعتراف کنه اقرار ما شرط نشد. اگر بخواد ایمان رو باطل کنه یا باید ارتداد عقیدتی پیدا کنه یا ارتداد لفظی، که ارتداد لفظی حتما به دنبال ارتداد عقیدتی است، ولی اشتباها یک کلمه ارتداد بگه که این اشکال نداره. ارتداد چیه؟ ارتضاد اینه که کارهایی رو بکند که اون کارها اقتضای خروج من الدین داشته باشن. من چند تا مثال بر اون کارها میزنه، یکی اینکه به پیغمبر خوش بده، یکی اینکه مثلا قرآن رو تو قاذورات بندازه. اینا دلیل اعمال ارتضادی یا الفاظ ارتضادیه، اینها باعث خروج از ایمان، دیگه ایمان توش نیست، ایمان دیگه برای شخص نیست. پس توجه میکنید ایمان عبارت از تصدیق به علاوه ابقای تصدیق. به جای ابقای تصدیق ایشون فرموده ظاهر نشدن چیزی که دلالت بر ارتداد بکند. ما عدم این ما زمینه میکند ما بعد خودش رو به ما قبل خودش. ما عدم یعنی اون مطالب اون تصدیقی که گفتیم در ایمان معتبر است، به علاوه این عدم صدور ما یقتضی خروج این مؤمن رو عنه از ایمان. ول ارتداد عطف بر ما هست، عدم صدور ما یقتضی خروج عن، یعنی و عدم صدور الارتداد. بله عدم صدور ما یقتضی خروج او یا ما یقتضی ارتداد اب نداره، عطف بر خروج هم بگیریم درسته، عدم صدور ما یقتضی خروج را یا ارتداد حتی بر ما هم بگیرید اشکال نداره، هر دوش درست. خب مثل مثال است برای ما، ما یقتضی خروج، ما یقتضی ارتداد چیست؟ مثل سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و القاء المصحف فی القاذورات. خب حالا که معلوم شد ایمان تصدیق است و یکی از چیزهایی که باید مورد تصدیق قرار بگیرد ولایت است، خوب است که ما در باب ولایت بحث کنیم. فلنشر الى ما یدل على کون امیر المؤمنین علیه السلام امامن و هو، یعنی این ما یدل غیر و محصور خیلی زیاده، و نقتصر الى نبذ من، یعنی پاره از اون ما یدل رو ما اکتفا میکنیم و در اینجا میاریم، آیه رو ذکر میکنن و در اون آیه بحث میکنن. این آیه رو تقریبا یه دلیل واضحی بر ولایت حضرت امیر میگه. و عجیب اینجاست که اهل سنت هم همین دلیل رو دلیل همین آیه رو دلیل واضح بر ولایت ابوبکر می‌دونن. حالا ما مطلبی رو که ایشون فرموده می‌خونیم ببینیم که بر حرف سنیه چی میشه. مرحوم محقق آیه رو ذکر می‌کنن و تفسیر می‌کنن. بعد که تفسیر آیه تموم شد بهش استدلال می‌کنن. حالا ممکنه لابلای این تفسیری هم که میکنیم زمینه رو برای استدلال فراهم کنیم، ولی استدلال صریح نیست. آیه ابتدا تفسیر میشه، کاری هم به استدلال نداریم. تفسیریش هم تفسیر مرضیه، یعنی قسمتی از آیه رو میارن توضیح میدن، دوباره قسمت دیگه میارن توضیح میدن تا آیه تموم میشه. حالا ما تفسیر آیه رو میخونیم تا بعد به استدلال برسیم. من ها قوله من ها قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. ای کسانی که ایمان آوردید، هر کی از شما مرتد شود از دینه باکی نیست. فسوفه یأتی الله به قوم، خداوند به زودی قومی را می آورد که این اوصاف را دارد: یک یحبهم، دو یحبونه، او اونها را دوست دارد، اونها هم او را دوست دارند، سه عزلت علی المؤمنین، چهار عزت علی الکافرین، پنج یا جاهدین فی سبیل الله، شیش لا یخافون لومت الله. قومی که این صفات رو دارن، این قوم کی هست؟ سنی ها میگن ابوبکر و پیروانش، ایشون میگه حضرت امیر و پیروانشون، بعضی گفتن امام زمان و اصحابشون، بعضی از شیعه هم گفتن امام زمان و اصحابشون. خب عزلت علی المؤمنین رو توضیح میده. ذلیل یعنی خار، خار در مقابل مؤمنین پسندیده نیست. منظور از خار در اینجا مهربانه، نه خار، و الا شخصی خودش خار نشون بده این پسندیده نیست. خار بودن پسندیده نیست، متواضع بودن غیر از خار بودن. متواضع باشه در مقابل مؤمنین، با مهربانی با مؤمنین رفتار کنی، اینا پسندیده است، ولی این غیر از ذلیل بودنه. اینجا ذلیل بودن رو فرموده، ولی با علام و تحدی شده. علا ذلیل با لام و تحدی میشه، فلانی ذلیل است لفلانی، با لام گفته میشه، اینجا با علا گفته شده. معلوم میشه که معنای لغوی اراده نشده، معنایی که با لام باید متحدی بشه اراده نشده. این کلمه رو تضمین کردن. تضمین یعنی اینکه معنای دیگری رو اشراب کنن در یه فعل، که اون معنای دیگر با اون حرف جاری که کنار فعل آمده سازگار. الان حرف جاری که کنار فعل آمده علاست، علا با من با ذلت به معنی خاری سازگار نیست. پس باید ذلت به معنی خاری معنایی رو متضمن شود، یا معنایی رو در این ذلت اشراب کنیم و تضمین کنیم که بتواند اون معنا با علا متعدی شود، و اون معنا عطوفت و مهربانی است. عزلت علی المؤمنین این عاطفت علی المؤمنین، عطوفت بر مؤمنین دارد. پس این علا که در اینجا آمده که مناسب با ذلت به معنی خاری نیست، به ما اشاره می کند که ذلت در اینجا باید تضمین شده باشد، یعنی ضمن ذلت معنای دیگری اراده شده باشه، و اون معنای دیگر عطوفت. این یه توجیه که ایشون می کنه. توجیه دوم اینه که از ذلت به معنای خودش باشه، ولی علا آمده تا بفهماند که این قوم حاکم بر مؤمنینه، حاکم بر مؤمنینند، یعنی مؤمنین رو در حمایت خودشون حفظ میکنند. این علا رو به خاطر اون حاکمیت آورده، نه به خاطر ذلت. مراد از ذلت هم در اینجا همون تواضع. این معنی دوم. توجیه دوم. توجیه سوم، چون در جمله بعد و صفت بعد فرموده اعزتن علال کافرین، یعنی در جمله بعد علا را آورده، به خاطر هماهنگی و مقابله در اینجا هم علا آورده. اذله با اعزه مقابل همند. این مقابله اقتضا می کند که اگر یکی با علا آمد، دیگری هم با علا بیاد. دومی با علا آورده، اولی هم با علا آورده، تا این مقابله حاصل بشه، یعنی هماهنگی بین این دو مقابل برقرار بشه. این با تزیین مفاد نداره. نه این سبتی که میگیم ممکنه عرصه شو اراده کنه، این سبت مانعت الجمع نیستن، میشه عرصه رو با هم اراده کنه. از علت علل مؤمنین رو ایشون تفسیر میکنه، اون قسمت های قبلی آیه احتیاج به تفسیر نداره، در حالی که اساس ما اون قسمتی که احتیاج به تفسیر داره همون قسمت قبلی آیه هست. تمام اختلافات هم همونجا هست، اون ایشون بعدا تفسیر میکنه. قسمت قبل آیه رو همین الذین من به قوم یهود به هم رو بعدا تفسیر میکنه، تمام اساس حرفش همونجاست، الان تفسیر نمیکنه، بعدا بیان میکنه. از علتن علی المؤمنین اینطور بیان میکنه، عاطفین علیهم متذللین، یعنی بر مؤمنین مهربانی دارند با ذلت و خاری، یعنی با همون حالتی که یک مهربان نسبت به مهربان دیگه داره. چون مهربان با یه کسی که مهربان باشد با کسی، هیچ وقت خشونت با او به خرج نمیده. ذلت به معنی عدم خشونت داره، یه حالت مهربانی و نرمی داره. این از این نرمی تعبیر به ذلت شده، ولی ذلت در اینجا معنی خاری نیست، ذلت در اینجا به معنی همون نرمی است که مقتضای مهربانی است. ازلت جمع ذلیل، این جمع ذلیل مربوط به ازلت، مربوط به متذللین نیست. متذللین جمع ذلیل نیست، متذللین جمع متذلله، ازلت جمع ذلیله. خب این سوال مطرحه که علا چرا آمده، با اینکه ذلت باید با لام متعدی بشه و دخول علا در اینجا یا به خاطر تضمین معنای عصف است که ما ذلیل رو به معنای عاطف گرفتیم، یا برای تنبیه بر این است که این مؤمنین یا این قوم نه ازاله، یعنی علاوه بر این که مهربانن با مردم و نرمی دارن با مردم، حافظ مردم، یعنی حافظ مؤمنین هم هستن. حافظ مؤمنین یعنی چی؟ یعنی حاکمون علیهم و هم فی حمایتهم، اونا حاکم بر مؤمنین هم و مؤمنین در حمایت و حفظ اونها، و اونها از باب این که وظیفه دارن رعیتشون حفظ کنن، دارن حافظ مؤمنین میشن. برای این که بفهمد حافظ علی المؤمنین هم علا در اینجا بوده، که از علت علی المؤمنین، که هم مهربانی و نرمی رو افاده کرده باشه، هم علا و فوقیت رو افاده کرده باشه، که فوقیت یعنی حکومت، چون حکومت بر مؤمنین دارن با علا گفته شده. سوم، اول مقابلت عزت علی کافرین، یا به خاطر این که خاصه اون عزله مقابل که مقابل عزت مقابلش کاملا رعایت بشه، اونجا رو با علام بیاره که چون اینجا با علام آمده. خب این بحث تمام شد، حالا عزت علی کافرین رو ما توضیح میدیم. عزت علی کافرین یعنی شدائدن سختن خشنن بر کافرین، قالبین علیهم. این قالبین علیهم همون بیان شدائده، توضیحه، یعنی عطف بیان بر شدائده. قالبین علیهم، قالبند بر این کافرین. عزت دو معنا داره، یکی به معنای غلبه، یکی به معنای کمیابی. اینجا عزت به معنای غلبه است، لذا می فرمان من عزه اذا غلبه، نه من عزه اذا ندر وجوده. صفت بعدی یجاهدون فی سبیل الله، این یجاهدون فی سبیل الله به طور مطلق آمده، یعنی این یه صفتشونه که در راه خدا جهاد میکنه. اما گاهی ممکنه فکر بکنیم که یجاهدون حال است از ضمیر عزه، اون وقت اون اعزه مطلق نمیشه یا جاهدون هم مطلق نمیشه. عبارت اینطور میشه: در حالی که مجاهده میکنند اعزه علال کافرینن و قلبه دارند و شدت به خرج میرن، در وقت دیگه ساکته، نمیخواد نفی کنه، در وقت دیگه ساکته. میگه در وقتی که دارن جهاد میکنن با عزت و قلبه جهاد میکنن، این دسترسی یا جاهدون حال بگیرید. اما اگر نه، یه صفت مستقل بگیرید که نه عمومیت عزت من علی کافرین به هم میخوره، نه عمومیت یه جاهدون فی سبیل الله. ایشون ابتدا میفهمن این صفت اخراس لهم برای این قوم، بعد میفهمد او حال من الضمیر فی عزه، که دوتا احتمال معنا رو متفاوت میکنند. اینطور نیست که معنا در هر دو یکی باشه، معنا متفاوت باشه که توضیح بدن. ولا یخافون لومت لائم، یعنی از ملامت ملامت کنندگان نمی ترسند. این عطف است بر یجاهدون. خب عطف بر یجاهدون معناش اینه که هم جهاد میکنن هم از لومت لائم نمی ترسند، یعنی هم جهاد میکنن هم صلابت در دینشون دارند، به طوری که با ملامت از دینشون دست بر نمی دارند. عطف است بر یجاهدون. و چون عطف دلالت بر اجتماع معطوف و معطوفان علیه می کند، ما میگیم به معنی انهم جامعون، این قوم جمع می کنند بین دو چیز: بین مجاهده فی سبیل الله یک، و تسلب در دین الله، تسلب یعنی صلابت، صلابت در دین الله دو. یعنی هم مجاهده می کنند هم در دینشون با صلابت استوارند، از دینشون با یه ملامت رفعیت نمی کنند. ذالک فضل الله، یعنی این صفتی که اینها دارن صفاتی که خدا بهشون داده. حالا چه خدا بهشون داده مستقیما، چه خدا بهشون داده با فراهم کردن زمینه این صفات، زیرا که لیاقت این صفات رو در اونها میدیده، یا چون لیاقت صفات در اینها میدیده زمینه رو فراهم کرده این صفات درشون درست شده و اینا به یه صورتی به این صفات رسیدن، یا نه مستقیما بهشون داده چون لایقشون میدیده بهشون داده. البته دومی بهتره، چون نشون میده که اینها در کسب این صفات دخالت ندارن، که خدا میفهمه ذالک فضل الله یوتیه من یشا، فضلیست خدا به هر کی بخواد میده، معلوم میشه که قابل کسب نیست. الا اگه قابل کسب بود که به هر کی میخواد نمیشد، همه بر همه امکانش بود. اشارتون به این که اوصاف مذکوره من عطیت الله هستند، من عطیت الله خبر این است، صفت برای اوصاف مذکوره نگیرید. اوصاف مذکوره ای که این صفت داره من عطیت الله منو نکنید. اشاره است به این که اوصاف مذکوره عطیه خدا هستند و فضل خدا هستند و تهیع اسبابی هستند که خداوند فراهم کرده. تهیو یعنی آماده کردن. لا یمکن و کسبه، کسبش ممکن نیست، و اگر کسی کسب کرد به غیر اون و فضلی از خدا ممکن نیست. نمیخوام بگیم در اینجا جبره، بالاخره ما باید اقدام به کسب بکنیم، ولی تا خدا کمکی نکنه فضلی نرسونه کسب ممکن نیست. خب و هو کسی رو فضل، این هو این تا اینجا ما ذالک فضل الله یوتیه من یشا رو معنا کردیم. حالا میخوام والله واسع اون رو معنا کنیم. این و هو کثیر الفضل و جمله بعدش تفسیر هو واسع والله واسع اونه. والله واسع اون یعنی هو کثیر الفضل، واسع یعنی کثیر الفضل. ولا ينقص اعطاؤه، اینقدر دارد که هر چی بدهد کم نمیشه، تازه اضافه میشه. علیمون به مواقع الاشیاء، متعلق علیمون رو ذکر میکنه، علیمون به مواقع الاشیاء، میداند که هر چیزی رو کجا بذاره، اونجایی که مناسب نیست قرار نمیده. یعرفو، این یعرفو تفسیر علیمون به مواقع الاشیاء، یعرفو استحقاق کل احد لای مقدار من الفضل و الانعام، میداند که هر شخصی چه مقدار فضل و انعام رو استحقاق داره و همون مقدار استحقاق بهش میده. البته چون گفتیم واسعون، چون قبلا تعبیر به فضل کردیم، خداوند از فضلش هم به این افراد میده، ولی چون فضل به لیاقت داده نمیشه، اول لیاقت رو آماده میکنه بعد فضلش میکنه. اینو گفتن در جای خودش که خدا بی لیاقت درشخواست چیزی نمیگه، اول لیاقتش حالا بر حسب هر چیزی. میبینی یه نفر گناهکاره ولی به خاطر یه کار خیلی جدی یه لیاقتی داره، خدا اون لیاقت بهش میگه، یعنی قابلیت لیاقت داره، خدا لیاقت بهش میگه و بعدم مقتضای لیاقت رو که کمال به او عطا میکنه. پس خداوند میداند که هر کسی چه مقدار فضل و انعام رو استحقاق دارد و به همون مقدار استحقاق بهش میده. عرض کردم استحقاق رو هم خود خدا توسعه میده و ضیق میکنه بر حسب اون مقدماتی که ما فراهم کردیم و قابلیت هایی که ما نشون دادیم. خب تفسیر آیه تموم شد، حالا میخوام از آیه برداشت کنیم، یعنی میخوام اون بخش اول آیه رو فسوف الله یأتی بقوم، این رو تعیین کنیم که قوم کیه، ابوبکر یا حضرت امیر. ما ثابت میکنیم که حضرت امیر و پیروانشون هستند، ابوبکر پیروانش نیستند. انشالله در جلسه آینده درس خواهیم شد.